بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على
محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبيائه ورسله وملائكته. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خدمت شما عرض می شود که صحبت بود در کسب صفات عالیه، که بنده مسئله رو گفتم انشاءالله که جوانان عزیز به خاطر سپردن، که تا صفات عالیه نباشد ماها ترقی نمی کنیم. به طور کلی آقایون جوانان، که شما که در بهار عمر هستید، اخلاق زشت ناپسندیده اینها مانع ترقی انسانها میشه. یک جمله بگم، این 40 سال پیش شد، این جمله رو به خاطر سپردم. مرحوم حاجی مولا مهدی نراقی، ایشون میفرماید ان الاخلاق المذمومه فی القلب هی مغارس المعاصی. ببینید چقدر علمی این عبارت. اخلاق زشت در باطن هر کس، هر کدامش یک مزرعه معصیت است. عجب، ما اینطور نمیگیم. من به دوستان گفتم این مبحث رو، ما میگیم فلان کس آدم خوبیه ها، تا حد طفلک یه خورده متکبره. حالا چی میخواستی بشه؟ اون کوزه فروش شنیدید که گفتش که یکی رفت در قم کوزه بخره، آخر شب بود دیگه، آره یک کوزه داشتنم میخواست به هر بفروشه. آقا جون اینه میبینید این جلش خیلی خوب لغت کردن، رنگش خارجیه، دستش خیلی خوبه، فقط شبا که میخوابه یک کاسه زیرش بذار. گفت دیگه چی میخواد بشه؟ چی میخواست بشه؟ فلان کس آدم خوبیه ها، ولی طفلک یک قدری متکبره. فلان کس آدم خوبیه ها، طفلک خورده خسیسه. بابا بس چی میخواد بشه؟ شما عزیزان بدونید که هر کدوم از صفات مذمومه، هر کدوم یک مزرعه معصیت هست. حالا میفرماید فمن لم یطهر قلبه منها، مرحوم نراقی میفرماید کسی باطن خود را از اینا پاکیزه نکند، لم تتم له الطاعات الظاهره، عبادت های ظاهریش ناتمام است. نمیگه نمازش باطله، اما حالا اون درجه که از نماز میخواست حاصل بشه اون دیگه حاصل نمیشه. حالا به هر حال بگذرم، این دل اخلاق المذمومه فی القلب هی مغارس المعاصی، هر کدوم از این اخلاق ذمیمه یک مزرعه معصیت هست. ها، پس بنابراین حالا از اون طرف هم صفات عالیه، صفات عالیه هم هر کدام یک مزرعه سعادت هست. آقا این صفات عالیه یه وقت شخص رو نجات میدهد. این صفات عالیه خیلی مهم است. ای بسا دیده شده درجاتی بعضی از این صفات عالیه پیدا کردن. یک داستانی را صاحب دلی به من گفت که در تهران در زمان سابق عرض می شود که یه آقای بود خیلی معروف بود به معصیت، به گناه، بله ضرب المثل بود دیگه. آقا می گفتن فلان کس آلود است، آره مثل فلان کس. خلاصه این اومد و باز یه دختری خواستگاری کرد و پدر مادر علی رغم میل این دختر، دختر را به این آقا دادن. البته اینم یک بدبختیه که یه وقتایی میگیم آقا جوان رو بذاریم به حال خودش، خودش بره بگیره. این با این اطلاق صحیح نیست، چون جوان ناشیه، یه وقتی دیگه رفت کلا سرش رفت. اما از اون طرف هم یه دم بودن از اون طرف که باید این دختر بگیری، اینم درست نیست. حالا میگه اینم از اون ازدواجه بوده. صحبت در صفات عالی است که گفتیم که یه وقت یک صفت عالی شخص رو نجات میده اصلا. خلاصه این آدم فاسق و فاجر دیگه میگن یک هیکلی داشته و راه میرفته و همگان میشناختند و اینا، هر کی میرفت از اون دور میرفت دیگه، راهش عوض میکرد که آتش این منم میگیره. ما اینجوری هستیم با مامون مقدس ها دیگه، بله خودمون نمیدونیم خودمونم آتش داریم اما غافلیم. الا کل حال دختر رو دادم به این، این وارد شد در اتاق عروسی، دید که دختر یعنی عروس گریه میکنه. خب گریه عروس الا ضربین به قول ما طلبه ها، یه گریه هست که گریه طبیعیه، خیلی وقتا در بعض تحولات بعضی گریه شون میگیره، مثلا مسافر پسر مثلا 10 سال بوده نیومده، حالا اومد گریه میکنه، این گریه شوق شادیه. اما این دید نه، این گریه از اون گریه ها نیست، ادامه داره. آمد گفتش که خب چرا گریه میکنی؟ گفت راستش بگم؟ گفت بله. گفت من این حرفو میزنم دختر، گفت این به این معنی نیست که با تو زندگی نمی کنم، قول میدم اگه با تو زندگی کنم زندگی بکنم، سرم هم بنزن پایین هیچی هم نگم، اما واقع امر این است که من به فلان جوان علاقه من بودم، نذاشتن با اون شوهر کنم، من به زور به تو دادن. آقا گفت خیلی خوب، رفت بیرون، رفت بیرون و عالم محل رو آورد، دوتا هم شاهد عادل پیدا کرد، فرستاد اون جوان رم که این خانم علاقه من بوده پیدا کردن، گفت آقا طلاق این خانم بخون. اونم خوند، حالا که زندگی هم نکرده بودن، ادمتی هم در کار نبود، گفت که عقدشو بخونیم برای این جوان. عقد خوندن برای این جوان، میگه آقا اون ناقل میگفت که این جوان دستشو بلند کرد به اون، گفت خدا عاقبت تو خیر کند، این آدم فاسق از پاشنه در که رفت بیرون متحول شد، شد از اولیای خدا. آخه ببینید صفات عالیه خیلی خوبه. یه داستانم براتون از علامه جعفری بگم، اینا را بشنوید. حاج شیخ محمد تقی خیلی مرد نازنینی بود، آقای جعفری زحمت کشیده بود. یه چیزی بگم براتون که شاید نشنیده باشید، به سند معتبر از بیت امام روایت دارم، به سند معتبر گفت تلویزیون ایشون گذاشته بود، مرحوم امام نگاه کرد فرمود ایشون ابن سینای زمان ماست. بله اینو من از جای معتبر شنیدم براتون، منتها تواضع داشت، تکبر نداشت، خیلی بزرگوار بود آقای جعفری، زحمت کشیده بود، البته با همون صفات عالیه هم به دست آورده بود اینا را. ایشون داستانی نقد میکند، میگوید که در شهر خوی از پسر از پدر آیت الله رزم آقای خویی هم نقل میکنه، مرحوم اسد علی اکبر خویی که پدر بزرگوار آیت الله رزم آقای خویی بوده، ایشان میگه، میگه در شهر خوی که الان شهر کوچیکی بوده، الان حالا همه جا بزرگ شده، اونجا هم یه قدری پیش رفته، یه شهر کوچیکی بوده، یه زنی در اونجا بوده بسیار زیبا بوده. در میدونید که شهرها ارسم خدمت شما در جاهای کوچک همه رو میشناسن معمولا، این دیگه رسمه دیگه، این همه میشناختن که این خیلی زیباست. به هر حال نصیب یه جوانی شد این دختر زیبا، اون جوان این دختر رو گرفت ازدواج کردن، حالا اومد که مکه‌ای برای این جوان واجب شد. خدایا چجوری مکه بریم؟ مکه رفتن حالا رو نگو ها، اون زمان با شطور میرفت، آقا خدا میدونه منقطع میشد از زن و بچه و نه، خلاصه تا برگرده چی میشه. این جوان آمد که خدایا ما این زن رو به چی بسپاریم بریم، همه میدونن خلاصه این زیباست و خلاصه همه چه کنیم در یه شهر کوچک. خلاصه مرحوم آقای جعفری فرموده بودن که اینا رفتن خونه یک مؤمن مقدسی، خلاصه گفت این مؤمن مقدسا، خب آمد جوان اومد تو منزلشون، ها بفرمایید چیه؟ بابا من میخوام برم مکه، زنم میسپارم به شما. آقا مگه ما زن نگه هم داریم برای کسی؟ اینا گناه داره، اینا نامحرمه، نمیدونم چشم رو میفته بهش و صبح تا شب اینجا رفت آمد است. این امیدش ناامید شد، میگفت یک نفر داشی بوده در خوی، بهش میگفتن علی بابا خان، داش بوده، خلاصه رفت اونجا، این علی بابا خان یک سیبیلایی داشته و یک خلاصه هیکلی داشته و خلاصه گفتش که آقا من میخوام برم مکه، میخوام زنم بسپارم به تو. یه فکری کرد که برو برده بیار. میگه جوان رفت خانمش آورد. خلاصه این خانم خودشو، این همون علی بابا خان، دخترش صدا کرد گفت خواهرتونو برداریم برین تو. همینطور گفت آقا جون خاطرت جمع، برو مکه. جوان رفت مکه و دیگه حالا بعد 6 ماه 7 ماه چقدر با اشتیاق برگشت، صاف رفت در خونه این علی بابا که خانمشو تحویل بگیره دیگه. خلاصه رفت در زد، اومدن پشت در، آقا بگید خانم من بیاد. گفتن علی بابا خان نیست و ما بدون اجازه ایشون نمیتونیم زن شما رو تحویل بدیم. یعنی چی؟ گفت بله ایشون نیستن. کجاست؟ گفت تبریزه. حالا نه ماشین نه چیزی، راه زیاد. رفت تبریز و علی بابا خان رو پیدا کرد. نقد آیه جعفری، علامه جعفری. آقا جون اینجا چیکار میکنی؟ گفت تو این خانم سپردی به من؟ من شنیده بودم این زیباست. گفتم شاید در مدت نبودن تو شیطان وسوسه کنه، حتی در حدی که بذار ببینم چه شکلیه، چیزی دیگه نه، همین در این حد. میگه دیدم شاید این بیاد تو ذهنم، تو که رفتی من تمام مدت و تبریز رفتم چیز نباشم اصلا. ای خدا این صفات عالیه. بله اون وقت حالا مثال نراقی رو بگم براتون دیگه بیام پایین. پروردگارا دیگه داره زیاد میشه صفات عالیه. مرحوم نراقی میفرماید که مثالی میزنم برای این مسئله. ببین اول میگه اخلاق ذمیمه، حالا واقعا والله ببین آدم خلوت کنه با خودش. آقا من تا چی تو خونه داد بزنم؟ نباید ترک کنم این داد زدن رو. تا چی بد اخلاق باشم؟ تا چی تون باشم؟ یه خدیس نم، یه خلوت بکنم با خودم. میفرماید که مسئله اشخاصی که، یعنی در تمام کتب اخلاق شاید به این زیبایی مثل پیدا نشود. جوانان عزیز، که مسئله کسی که میفرماید و مثل من یواز با علی طاعات ظاهره، مسئله کسی که مواظبت بر اطاعت های ظاهری میکند اما هیچ وقت هیچ با خودش خلوت نکرده، معایب خود را متوجه نشده، میفرماید مانند بیماری است که پوست اون بیمار مریض شده باشد. یعنی بیماری پوستی گرفته یک نفر، بیماری جلدی گرفته، حالا رفته پزشک، رفته آقا من شبا بدنم میخاره نمیتونم بخوابم. اول البته این چیز هست تا آلرژی که میگن آقایون، ما میگیم حساسیت، میگن علم بشر به اینجا رسیده هنوز منشأ آلرژی ها را نشناختن، بعضیش شناخته شده که مثلا چیه. خب خلاصه طبیب به این میگه خب تو ناراحتی، 3 دستور به تو میدم، اما بدون و آگاه باش که این 3 دستور باید متصل به هم اجرا شود، نه که انتخابی نیست. ببینید چقدر زیباست. اول پرهیز. اصلا تمام ترقیات ما آقا از اونجا شروع میشه. پرهیز نکرده که نمیشه که. اول پرهیز. یه چیزایی هست که این بدن تو، این پوست تو را بیشتر حساس میکنه، اینا رو نخور. 1 2 شربتی هست که علت بیماری تو از باطن قلقم میکند، از باطن معالجه میکند. این 2 سوم بالاخره تو پوست تو خاروندی، اذیت شدی، یه مرهمی هست شبا بمان که اونم از بیرون آرامش بده، اما هر سه رو باید انجام بدی. میگه خیلی ممنون، میره. هفته آینده آمد، آه ما خوب نشدیم. چرا؟ و پرهیز که فرموده بودید خب نشد دیگه. حالا یه هفته میجه والا یه غذایی بود و دیدیم اگه نخوریم دلشون میشکنه، خوردیم. پرهیز بس نکردی. نه شربت هم والا تا حالا وقت نکردم پیدا کنم. پس چی شد؟ گفت خوشبختانه روغن بود 2 منزل. مراقی میفرماید نوع مردم با روغن مالی دلشون رو خوش کردن. فقط یه انگشتر یا یه محاصل یا یه عطر تیروز یا نساکم الله به خیر سفرکم الله به خیر. ای بیچاره و سید بحرالعلوم میفرماید ینعی علی الباطن حسن ما علن ما اقبح القبیح فی زین حسن. آقا این شعر سید در عالم نیست. بذار اول برات بگم دو سه جمله دیگه تمام کنم. میگه وحذر لدت تخصیص بالعباده شرکن و کذبن و اتباع العاده ایاک من قول بهی تفندو فانت عبدون لهواک تعبدو. میگه مواظب باش اینقدر ایاک نعبدو دروغ نگو، یه خورده به خودت بیا. آیت الله العظمه سلطانی بود در قم، سلطانی طباطبایی. این آقای آیت الله سلطانی پسرش میگه که یه روز نشسته بودیم گفتم که پدر تو دریای علمی، اگر بنا بشه که از تو این دریا یک نصیحت به من بکنی چی میگی؟ خیلی حرفه ها، خیلی حرفه. مثلا یه کتاب 10 جلدی وا کنی بگی که به یه نفر اگه بخوای به من یه چیزی از اینجا بگی کدومشو میگی؟ آقای میگن در تعدد انتخاب مشکل میشه. دو تا خودنویس بذارن جلوی شما یکیشو برمیداری، اما 20 تا خودنویس باشه گیج میشی. اینو بردارن 20 تا پیرهن بدن، 20 تا پیرهن آدم سرگردون میشه. دقت کردید؟ انتخاب مشکل میشه. گفت دریای علمی، اگه بخوای یه نصیحت به من بگی چی میگی؟ میگه سید سرش انداخت پایین، سرشو بلند کرد گفت آبروی کسی را مبر. الله اکبر. ای جوانان، 4 تا گناهی که خدا با این گناه ها به تعبیر خودمون شوخی نداره. بذار بگم براتون. ماه رجب، مجلس موسی بن جعفر سلام الله علیه، اینجا یادتون بمونه. 4 تا گناهه که اینا اگر کسی بره توبه کنه و الا کار زاره. فقط تو ببین، 1 العیاذ بالله، وقتی بگم دهنم تلخ میشه ولی بگم، 1 آدم کشی به ناحق، العیاذ بالله، وای، و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. میدونی خلود چیه؟ در مسئله خلود آقا اختلاف دارن علما. حتی بعضی ها نفی خلود کردن، اشتباه کردن. ملا صدرا در جوانیش یا در سنین کامل مردی متأثر شده از یک عارفی، کلمه این را دیگه نمیخوام بیارم، همه را بنده نوشتم، اینا در سال 52 چاپ شده. توجه کردید؟ ایشون متأثر شده بود از یک عارفی و نفی خلود کرده بود که اصلا هیچ که در جهنم نمیمونه. که حاج ملا هادی به کتاب شواهد الربوبیه ایشون حاشیه زده. حاج ملا هادی سبزواری میفرماید که سخن مؤلف متشابه هست، در عرشیه محکم گفته، برگردین به عرشیه که من رفتم عرشیه رو نگاه کردم، معروف هست که عرشیه آخرین تألیف ملا صدراست. آقا اونجا یه عبارت عجیبی دارد، میگه و اما ما لا حلی، اون چه به من لایق شده رسیده. چرا رسیده؟ بما انا مشتغل بهی من الریاضات العلمیه والعملیه ان الجحیم لیست بدار راحه و ان آلامها و شرورها دائمتون به اهلها. اونجا حرفش پس گرفته ملا صدرا، خدا دستش گرفته، نفی خلود نمیشه کرد. اما در اینجا همه جهنمی ها برن تو جهنم بمونن، اینم نیست، بعضی ها میان بیرون. خلود یعنی برای بعضی هاست، برای همه جهنمی ها خلود نیست. آقا یه وقتی دیگه آقا بفرمید بس دیگه، برو بیرون دیگه، حالت جا اومد برو بیرون. نه، اما اصل خلود را اگه کسی منکر بشه کار ناجوره. خنفی ها خالدون، بعضی ها خلود دارن. یکی از موارد خلود آدم کشیه و من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. پس 1 بناحق آدم کشی، العیاذ بالله. 2 بی نمازی. 3 حقوق والدین. 4 آبرو بردن. این 4 تا گناه خیلی عظیم است. یعنی تمام گناه ها را جمع کنین دیگه اینا بالاتر از همه قرار میگیرن. انشالله امیدوارم که الحمدلله اون گناه ها در ما نیست. الحمدلله رب العالمین. این جوانا عزیزان، اینا فقط حقوق والدین باید در ماه رجب توبه کنن. آقا جوانان خوبی داریم حق والدینه، مثل گل سر سبدانه ولی حق والدینه. این رمز آقا من حاجا از سوره مریم خدا مرحمت که به دست آوردم، منت سرتون نمیذارم، در هیچ تفسیری نیست. این نکته رو به خاطر بسپارید. میگه و برم به والدیه، ها حضرت عیسی، و برم به والدتی ولم یجعلنی جبارن شقیا. در حضرت نه جبارن شقیا. در حضرت یحیی میگه و برم به والدیه ولم یکن جبارن شقیا، ولی در حضرت عیسی میگه شقیا. این تک فرق بسیاری دارد که الان وارد نمیشم، فقط اینو میخوام بگم که میگه من خدا به مادرم مهربان قرار داده، من جبار شقی نیستم. چطور میشه نیکوکاری من نیکوکار قرار داده؟ نیکوکاری با جبار شقی بودن چجور میسازه؟ بله میسازه. بعض جوانا نیکوکار نسبت به مادر، ولی از اون طرف هم جبار شقی هستن. زنگ میزنن میگن مامان حالش بده، الهی بمیرم، وای ماشین میگیره زود میاد خونه، مامان الهی بمیرم چته؟ میگن قلبش ناراحته، یلا یلا دکتر وقت بگیر، برد برد دکتر، گریه میکنه. خب این بره به والدینی که این کار میکنه دیگه، نیکوکار چه میکنه؟ الان برده دکتر اونجا معاینه کردن، دوا داده، گفته بگین انشالله حاج خانم این را بخوره خوب میشه. بعد میاد منزل به خواهرش میگه مامان دواش خورد زهری؟ میگه نه، مثل که یادش رفت. یادش رفت؟ اوهوی پیرزن میمیری یا؟ پس تو دیشب داشتی گریه میکردی، برو دستش ببوس بگو مادر جان این دواها مهمه، بذار یه آب بیارم الان بخور. هیچ دیگه، خیلی زیباست قرآن. ممکنه آدم نیکوکار باشه در این حال جبار شقی هم بشه. یه جوان تو بستگان ما برای مادرش یک پارچه برده بود، آقا سر این پارچه نزدیک شده مادر بمیره. حالا این مادر پارچه را گرفته بود داده بود به یکی از عروساش. این جوان فهمیده بود، تارا شاید قریب به این عبارت باشه، ما اون داده بودیم تا بپوشی. آقا زهر مار کرد، کشیدمش کنار، گفتم کاش این احسان رو نمی کردی. این زن مشرف به موت شد، الان مردشو ببره این احسان تو. ما داده بودم تو بپوشی، نیکوکاره ولی احمقه. از این طرف هم پدر در میاره ولم یجعلنی جبارن شقیا. ای خدا وقت فرق شقی و عصی هم بگم یه خسته شدید.